چند مرتبی رو نسبت مستندی از اون موقعی برخلاف نایه. چرا؟
به خاطر این که عرفن اینطور احترام پیدا میکنه. شما خونتون رو که وکیلتون میخوشه شما خودتون میگید که من خونم رو
خوب نایب،
اما فعل نایب به منو استنادانه نمیگن این مرده حج کرد، این مرده که کاری نمیتونه
حج مرده انجام
حج اون زنده انجام داده زنه با مرده. آیا میگن این مرده حج انجام داد؟
حج مرده رو انجام
حجی مردم
انجام.
پدر وقتی که مال بچهشو میفروشه که هم قبیل ولایت و نیابت، پدر مال بچهشو میفروشه صدق میکنه بچه مالشو فروخت یا میگن بابا مال بچه رو فروخت؟ فرق بین فعل وکیل و فعل ناهب و متولی.
این کلام عبودتوری هم نگاه میکرده
که انده هم دوتا یکی گرفت. نه نمیشه، همشین چیزی نیست، نمیشه دوتا یکی نیست. خود وقت مارکولی هم در فعل موارد تصمیم قبول داره که اینطور نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
حمد
الله آله حمد و حجد و لعنت الله علی اعدائهم الى الدین. بحث ما در موجب قصاص نفس بود و اجمالا عرض شد موجب قصاص عبارت است از مجموعه از امور که ارکان مقدم موضوع قصاص و حق قصاصه. قصاصی که عبارت است از حق متابعت قتل قاتل، این حق در فردی ثابت میشه که اموری در خارج به عنوان موضوع این حق ثابت باشه. اینها عبارت بودن این امور علل اجمال و نه علی سبیل الحصر. بخواستیم فقط نحوه چینش مطلب رو عرض بکنیم که مسائل بر این اساس باید تنظیم بشه. گفتیم قتل نفس محترمه مکافئه عمدن لاعدوانن با شرط بلوغ و عقل و امور دیگری که در به عنوان شرط ذکر شده. واقعا دیروز یا امروز رو دیدم در تحریر ایشون اینجوری فرموده قتل نفس مکافئه به شروط الاتیه در موجب قصاص قتل نفس مکافئه به شروط الاتی، این موجود درست هم هست، یعنی در حقیقت موضوع مشتمل بر اون شروط هم هست، اون شروطی که بعدا ذکر میشه. بله
نفس معصومه،
همون نفس معصومه، همون نفس محترمت دیگه. حالا معصومه در مقابل نفس محجوره که منظور معصومه به عصمت الهیه در مقابل یجوز علیه السهر نیست. خب عرض ما اینجا این بود که دارای شروطی است که هر یک از این شروط نیاز به دنبال کردن و پیگیری داره و به حسب ترتیب مسائلی که در منهاج آمده مباحث دنبال میشه. اون چه مرحوم آقای قوی قدس سره در مسئله اول از مسائل قصاص دنبال کرده قید نمیدونم پنجم چهارمی است که در کلام ایشون آمده عمدن موجب قصاص. ایشون تمام قیدی رو که اول ذکر کرده رها کرده رفته و توضیح و تبیین قید عمدی بودن که از مکونات ثبوت قصاصه. البته همین طور جز ارکان مهمت که قتل عمدی است که موجب قصاصه و اما قتل غیر عمدی قطعا موجب قصاص نیست. در رابطه با عمد و این که بله
ما قصد بودی که گفتید این رکن دوم عمد یا نه اینم جزء همون
این پنجمه نه عمد
تو
تصدیش خودشون نه این پنجم شیشم میشه. حالا ما دیگه اونش دیگه قد ما گفتیم قتل به حسب ترتیبی اگه عبارتش رو بود قتل مستند اینو یکی حساب کردیم، قتل نفس محترمه در مقابل محدوره، مکافئه در مقابل اختلاف دین و حریت، بعد عمدن داودوانه این بین چهارم بود دیگه توی عبارت معمول کنی. خب ترتیبی که ما عرض کردیم حداقل 8 شرط و برخی از شروط دیگه هم بعد ممکنه تمیمه بشه، ممکنه 10 شرط هم بشه با اندماج، ولیکن فعلا در مقام استقصا نیستیم. اجمالا ترتیب کیفیت بررسی رو عرض کردیم، این باید پنجره ورودی مباحث این باشه و به تناسب هر شرطی مسائل باید مندرج بشه تحت اون شرطی که مطرح شده. مثلا در تحت عنوان قتل که همون شرط اول و رکن اول بود بحث میشه که آیا مرگ مغزی، اگر کسی کسی رو در حد مرگ مغزی کشت، حق قصاص ثابت میشه یا نمیشه؟ آیا اون قصاصی که گفته میشه که حق قتل دیگری به مجرد مرگ مغزی محقق میشه یا اینکه نه، در فرضی که طرف معدوم میشه حتی حیات نامی او زائل بشه اون وقت حق قصاص ثابت. خب این مسئله متناسبه بونه. بعد بحث استناد رو فرض کردیم، قتل مستند که گفتیم دو حالت داره، یا مباشری یا تصمیمی، مسائل متناسب خودش که حالا در به صورت متفرقه و مسئله در کلام ایشون میاد از کردیم، ما با ترتیب منهاج دنبال میکنیم، ولی مسائل باید متناسب با این ترتیبی که برای ارکان و شروط و موضوع قصاص مطرح میشه باید تنظیم بشه. حالا اگر خدا توفیقی داد بعد باید یک ترتیب المنهاج در حقیقت نمیشه، این منهاج یا تکملت المنهاج، ترتیب المنهاج، این کار ترتیب المنهاج گفتم در خیلی از کتب اتفاق افتاده. مرحوم شیخ کتاب تهذیب نوشته، مرحوم سید هاشم بهرانی ظاهرا ترتیب و تهذیب برد نوشته، حق هم داشته، چون مرحوم شیخ قدس سره اول ابواب رو داره بعد میگه باب و زیادات. تو این باب و زیادات دیگه روایات مربوط به ابواب مختلف رو دیگه پشت سر هم میاره، ولذا تهذیب مرحوم شیخ نیاز به یک تبویب مجددی داشته. مرحوم سید هاشم بهرانی این کار رو به عنوان ترتیب و تهذیب کرده. حالا این مسائلی که به صورت متشتت در هم ریخته، مسائل مرتبط به ارکان قصاص، بعضیش مربوط به بحث حقیقت قتل، بعضیش مربوط به استناد، بعضیش مربوط به مباشری، بعضیش مربوط به تصاوی، بعضیش مربوط به تساوی در دین، بعضیش مربوط به تساوی در حریت، و تا آخر اینا رو به صورت خلاصه رو هم ریخته ای آورده. اینا نه، اینا باید در حقیقت بحث اینجوری مطرح بشه، ارکان موضوع عبارت از این اموری که گفته شد 7 تا 8 تا 10 تا، حالا به تناسب هر کدوم، شرط اول مثلا بلوغه، فلا یثبت القصاص علی الصبی، لو قتل صبی بالغا لا یقتص من الصبی، لو قتل مثلا مراهق، لو قتل صبی صبیا، اینا دیگه مسائل مربوط به شرط اول میشه. بعد بحث جنون، یکی از شروط قصاص اینه که قاتل عاقل باشه، لو قتل مجنون عاقلا لا یقتل، نعم اذا صال المجنون، و بله بالعکس، یعنی عاقل مجنونی رو بکشه خب در این صورت معروف اینه که قصاص ثابته، مگر در صورتی که خلاصه صال المجنون و مواردی که حالا استثناء و متناسب هر مسئله ای یه بار مواردش مطرح بشه، مگر در موارد دفاع باشه، مگر در موارد فدا باشه. حالا خواهید دید ان شاء الله، ما عرض کردم فعلا ترتیب منهاج رو هم نزدیم، طبق ترتیب منهاج پیش میریم، ولی خواهید دید بعد در هر مسئله از مسائل منهاج اشاره خواهید کرد که این مسئله مربوط به اون شرط فلانی، این مسئله مربوط به اون رکن فلانی است. خب به مناسبت رکن عمد که یکی از ارکان موجب قصاصه، مرحوم آقای قدس سره مسئله اول رو بر اساس این رکن تنظیم کرده که عمد چیه، ضابطه عمد چیه، ضابطه خطا چیه، و شبه عمد تفاوتش از این دو چیه. ایشان در این مسئله، در حالی که خواهید دید مسائل مربوط به مکافئه، تساوی در دین، تساوی در حریت، اینا رو بعد ذکر کرده، حالا چه نکته ای هم داشته من خیلی توجیه منطقی هم بر این کار ندیدم. اگر شما پیدا کردید منم توجیه کنم. البته این آشفتگی تو کلمات قبل هم وجود داره، اختصاصی به کلام ایشون نداره. ایشون بازی هنری کرده، یک نظمی هم چیز ممکنه تو بعضی از کلمات آشفته تر هم باشه. به هر حال قید عمدو که آورده، خب در غیر عمد قصاص نیست. حالا بحث مهمی که بین مسلمین مطرحه، نه فقط شیعه، شیعه و سنی، و روایات ما در این بحث ناظر به آراء اهل سنت به شدت که عمد یعنی چی، و در بعضی از موارد روایات ما امام علیه السلام به حسب اون روایت از شخص سوال میکنه ما یقول من قبلکم در این قضیه. گفت آقا ابن شبرمه با فلانی اختلاف کردن، اون گفته قصاص، اون گفته قصاص ثابت نیست. حضرت یه حق با اونیه که میگه مثلا قصاص ثابته. حالا مواردش اشاره خواهد شد. مسئله ایه که بحث تعریف عمد و ضابطه عمد یک امریست مورد اختلاف بین فقهای مسلمین، عم از شیعه و سنی. مرحوم آلخوی اون چه در مقام ذکر فرموده، یک حدی رو برای عمد و در مقابل عمد خطا و شبه عمد کرده که این تعریف به نظر ایشون متحصل از روایات و مشهور بین فقها هم همینه. در جواهر و غیر جواهر منتخب مشهور تقریبا همینه. البته برخوم صاحب جواهر یه حرف متفاوتی هم داره که بعد اصحاری کرد، از جاهایی که با مشهور یه مقداری مرحوم صاحب جواهر مشهوری درگیره، میگه ولو مشهور اینجوره کادا یکون اجماعا ادعی علیه الاجماع ولیکن لولا الاجماع اینجوری بوده. حالا ببینیم که آیا درست میفرماد یا مشکل داره، بحث باز مهم بود. اونی که ایشان فرموده مرحوم آلخوی قدس سره وفاقا للمشهور اینه که اگر قتلی که اتفاق افتاده به آلت قتاله باشه، و ایشون فرموده آلت قتاله یعنی ما یقتل و غالبا، این عمد محسوب میشه، ولو طرف قصد قتل نداشته باشه. ممکنه شما بگید که ضربه به آلت قتاله منفک از قصد قتل نیست، وقتی که چاقو میزنه به گردن طرف این عادتا پرت کردن چاقو به این صورت این منفک از قصد قتل نیست. نه اینجوری نیست. حالا عرفان میکرد به هر حال ایشون میفرماد اگر اتفاق قتل به آلتی باشه که یقتل غالبا، مثل که فرض کنید تیر خالی میکنه توی سرش، حالا ممکنه از کنار مغز رد بشه طرف رو نخوشه، اما غالبا پرتاب تیر به سر طرف قتاله. حالا برای آقا قصد قتلم نداره، میگه ما فرض میکنیم به امیده که انشاءالله به مغز نخوره، از کنار مغزش رد بشه، وارد مغز جمجمه نشه، از قشر چیز رش، ولی به هر حال این قتال غالبا، تیراندازی، چاقوزنی، امثال اینا قتال غالبا. یک آهنی رو مغز طرف، فتکی رو سر طرف میزنی، حالا ممکنه و طرف هم نمیده، اما غالبا این قتال، این عمد، این یک فرض عمد. فرض دیگر هم این که قصد ضرب به شیعی داشته باشه که عادتا قتال نیست، اما به رجا و قصد قتل. میگه حالا ما این چوب خفیف رو میزنیم تو سر طرف، چه طرف بمیده، به رجا و قصد قتل میزنه، اما این ضرب در متعارف غالبا قتال نیست، اما یمکن ان یتفق به القتل احیانا اتفاقا، چون اگر شیعی باشه که حتما موجب قتل نیست اصلا قصد قتل خوش متمشی نمیشه. فرض کنید طرف یه چوب کبریت بهش پرت میکنه، اون که احتمال قتل با اون رو نمیده تا قصد قتل ازش متمشی میشه. قصد قتل وقتی متمشی میشه که احتمال تحقق قتل با اون باشه. منتها چون آلت عادتا قتال نیست، این عنوان عمدش متقبل به قصده. پس عمد یتقوم به احد الامرین علی البدن لا علی سبیل الجمع. اونجای عمد محقق میشه که طرف یا به آلت قتالی طرف رو ضربه بزنه یا قصد قتل ولو به آلت غیر قتال. به ما یحتمل وقوع القتل معه ولو اتفاقا و احیانا. این میشه عمد. از این دو که بگذره، منتها با فرض وقوع قتل، ضرب به آلت قتاله یا به غیر آلت قتاله به قصد قتل مع وقوع القتل موجب قصاصه. در غیر این دو صورت عمد نیست و قصاص ثابت نمیشه، یا خطاست یا شبه عمده. خطا، خطای محض اینه که اصلا نمیخواست به طرف بزنه، میخواست به طرف راست بزنه، پرت شد به طرف چپ. اصلا این آها اینجور نبود که قصد پرتاب کردن به سمت چپ رو داشته باشه، راست به سمت راست میزن. یهو خلاصه بادی آمد و تیر رو، تیری که رها شده از کمان این آها جا به جا کرد. این قصد مستنده به همین شکل رامی میشه، نه عمد موجب قصاصه و نه شبه عمد. عمد نیست چون این آقا نه قصد قتل داشت و این آلت ولو قتاله، اما به این طرفی که اتفاق افتاد ضربه به این نزده. قصد قتله، قصد ضربه یک ناحیه دیگری رو داشت. قوام عمد اینه که مورد قتل، مورد قصد ضرب باشه، منتها اما از این که به قصد قتل باشه در موردی که آلت قتال نباشه یا بدون قصد قتل اونجایی که آلت قتاله. ولی تعمد ضرب مورد این رکن عمده. خب در مورد خطا این تعمد ضرب نداشت اصلا، بلکه وقوع ضرب بر مورد بر اساس خطا و عدم عمد بود. منتها این خطا رو چرا بهش میگن خطای محض در مقابل شبه عمده؟ شبه عمد چیه در مقابل این خطای محض؟ شبه عمد اینه که ضرب مورد قصده، نه آلت قتاله نه قصد قتل هست. مثل معلم گاهی وقتا بچه رو میزنه، میخواد بزنه، نه دلش میخواد بچه کشته بشه، نه اون چوبی که معلم باش میزنه کشنده، البته اگر بگی جاه بچه نزنه، تصادف محکم زد کف دست این بچه، این بچه از ترس زهر طرف شد سکته کرد، این قتل شفهم. ضرب موجب قتل مقصود بود اما قتل مقصود نبود، آلت قتال نبود، قصد قتل در کار نبود، این میشه شبه عمد. پس بنابراین ضابطه عمد اینه که یا طرف قصد قتل داشته باشه ولو به ما لا یقتل غالبا، یا قصد ضرب داشته باشه ولو بدون قصد قتل معکون الاله قتالا غالبا. این کلمه غالبا تو ذهنتون باشه، این کلمه غالبا تو عبارات فقها ها آمده و علل اجمال به شما عرض بکنم ما این قید رو قبول نداریم، این غالبا رو ما قبول نداریم. از قدیم اینجور بوده، حالا اگر بدای حاصل بشه دیگه نمیدونم. کلمه غالبا در کلمات جند فقها ها آمده ولی به نظر مشکل داشته باشه، حالا فعلا طبق اون چه در کلمات فقها اومده، من هو آقای خویی هم بفاقند فقها این حرف رو داره،
به ما یقتل و غالباً، ولی تو هیچ روایتی به ما یقتل و غالباً نیامد. بله بعضی از عباراتی آمده خواستن این ازش استفاده بکنن، آیا استفاده میشه یا نمیشه، یست کلام فیه انشاءالله. این عمد در مقابل این خطای محض، اونی که اصلا ضرب مقصود نباشه، ضرب اون هدفی که قصدش اتفاق افتاده، این خطای محض، و در قبال خطای محض خطای شبیه عمده، با اون جاییست که ضرب مقصوده ولیکن نه آلت قطاله نه قصد مقصوده.
قطاله بودن تو نسبت به چی نسانه؟ مثلا اگر چاق رو به پا بزنه بگیم آلت قطاله؟
نه نه، قطال بودن دیگه به تناسب هر چوب رو تو دیجگاه طرف بزنن قطاله، اما چوب رو کف پای طرف بزنن قطال نیست. ولی اگر طرف رو فلک کردن به پاش زدن، در اثر زدن پا نوا سکسه کرد، مو این شبیه هم معیار در قطال بودن اون نوع آلت با خصوصیت محل اصابه است.
فعل رو بگیم قطال باشه نه آلت رو، اگر فعلی که انجام بده
منظور همینه. یعنی اگر یه چوبه ولو باریکی رو تو گیجگاه طرف بزنن این قطاله، ولی اگر چاقو رو تو پای طرف بزنن این قطال نیست.
اگه چاقو به سیاه رگ بخوره معمولا میکشه، ولی معمولا نمیدونن.
من که بلد نیستم نمیشی نکردم.
معمولا نمیدونن، همین مشکل نکته همین سوال همین، معمولا نمیدونن که به پا بزنن میکشه، ولی اگر به اینجا بزنن که سیارت هست معمولا میکشه.
آقای من بندگان رو بسید پاشون در جرده قرد شده نموردن، منطقه باید زود برسونن به ولیش خونه و زود باید بخیه کنن.
حالا فرض رو من مطرح میکنم،
اگر این فرض
بله دیگه خلاصه ضابطه اینه. بدونید قضیه قطال بودن یعنی با اون وضعیت محقق، یعنی اگر گیجگاه طرف رو در نظر میگیرن حالت قطالش ممکنه یک چوب خفیفی هم باشه، یک چوب باریک هم اگر اصلا ممکنه یه مشت تو گیجگاه طرف قطاله. ولی دیگه فقبا علیه چیه؟ فقبا علیه موسا فقبا علیه همین بوده رو بود، یه مشت خلاص یه بکسی زده توی خلاص این طرف هم. ولی مشت که هیچی گرز بزنن به پای طرف قطال نیست. فوقش اینه که پاشو له میکنه، ماشین از رو پای طرف رد میشه، پای طرف له میشه دیگه، نهایت اینه که پاشو باید قطع کنن. اما باید چه جزئی تری اگر تو سر طرف بزنن، تو قلب طرف بزنن، تو کیشگاه طرف بزنن، توی به تعبیر فقها تو مقاتل طرف اگر بزنن قطال محسوب میشه. اگر قطال باشه من اینجا عرض میکنم که صغراش از من سوال نکنید، کبراش اینه اگر اون زدن با کیفیت خاص با اون آلت مخصوص یقتل و غالباً قطاله، اگر نه اون زدن با اون کیفیت با اون وضعیت داد ممکنه با اشخاص فرق بکنه. یا آقایی که مریضه تازه از زیر عمل در آمده اینا رو فوت بکنن قطاله، اما یه آدمی که سر و مرو گنده این آقا را اگر مشتم بزنن محمد علی کلیه که از جا سکون نمی خوره. پس کردم این اون چه آمده در روایات ما اصلا ضابطش اینه، اون وضعیت اون زدن اون کیفیت با اون محل وقوع ضرب باید سنجیده بشه. مما یقتل غالباً یا لا یقتل غالبا،
لحاظ بودن در نظر معمول آدم هم چون ممکنه که خیلی آدم ها ندونن این میکشه و بزنه، ولی خب مثلا
ندونن اما میتونن این یقتل غالبا این آقا نمیدونه
سبتن. نه این آقا نوعا نمیدونه،
شما در آلت قتل قصد رو شرط ندونستید دیگه، چون در آلت قتل قصد قتل رو شرط ندونستید، اینجا نمیدونه که اینجا اگر بزنه به همینجا میخوره. بله
این یعنی طرف باید بدونه که این یقتل و غالبه، چون اگر بدونه که نباید بدونه که این قتل باش اتفاق میفته، اما باید بدونه که این یقتل و غالبه، اینو باید بدونه. برای اینکه اگر نمیدونه که این یقتل و غالبه این باز مندرجه در شبه عمده. بله اینه که یقتل و غالبه وقوع قتل با اینو الان نمیدونه، اما اینکه غالبا قتاله رو باید بدونه،
یعنی ممکنه قصد هم نکرده باشه.
بله قصد نکرده، اما این
شهید اون یقتل غالبا قصد نکرده،
قصد نکرده ممکنه قصد چه فهمده دیگه اینجا. حالا روایاتش هم میخونیم که بیشتر این مطلب رو نشون میده. این مطلبیه که مشهور قائل شدن و قولشون هم بر اساس روایاتی است که در مقام آمده. بحث ما در اینجا در دو مقامه. مقام اول مقتضای قاعده لولا نفس، اگر ما باشیم و قاعده که و من یقتل مؤمنا متعمدا و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من یقتل مؤمنا متعمدا، فقط اون آیه که میگه فقط جعل ناله ولی، البته این جزء فقط جعل ناله ولی سلطان ما رو نبود، اومده یه آیه بود که و من یقتل مؤمنا خطأ و تحریم رقبه تا آخر و من قتل مظلوما فقط جعل ناله ولی سلطان. ما باشیم و آیات داله بر قتل عمد و قتل خطا با قطع نظر از تفسیر عمد و خطا در نصوص، چه باید گفت؟ بعد نوبت میرسه به مقام ثانی، آیا در روایات مفسر عمد و شبه عمد و خطا این روایات امری زائد بر قاعده و متفاوت از قاعده متضمن کمال علّه المعروف، که میخواد بگن این روایات ما رو داره متعبد میکنه به شیعی خارج از قاعده، یعنی یه مواردی ممکنه عمد نباشه روایات بگه عمد، یا یه موردی ممکنه عمد باشه روایات بگه عمد نیست. آیا اینه یا اینکه نه روایات هم بشه قاعده؟ پس ما بحثمون در دو مقام واقع میشه. نتیجه این بحث دو مقام اینه که ما اگر در مقام اول بحث رو تمام کردیم، روایات هر کجا اجمال پیدا کرد مرجع ما چیه؟ قاعده اول و مقام اول. ما باشیم و اطلاعات ادله من قتل فقط جعلنا لولیه سلطانا و من یقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه و دیه مسلمه و دیگر آیات دال بر قضیه قاتل، قاتل عمد و قاتل خطا، چه آیات چه نصوص، اطلاقات. منظورمون از اطلاق آیات روایات در مقابل نصوص متضمن تفسیر عمد و خطا. ما باشیم و اطلاقات اولیه مقتضای قاعده چیست؟ عمد رو باید به چه معنا کرد؟ خطا رو به چه چیز معنا کرد؟ این مقام اول. بعد یا قول کلام فی المقام الثانی که در نصوص خاصمون آیا شیعی برخلاف این قاعده اولیه داریم؟ ها اگر داشتیم علی رأس و العین از قاعده اولیه به کل سهولت رفعیت خواهیم کرد. نحن ابناء التعبد، به ما گفتن که عمد یعنی این اطواف البیت صلاتون، دیگه از اون حکومت که بالاتر نیست، طواف بالبیت صلاتون، بسیار خوب طواف نمازه، خب شارع میاد بگه این خطا عمده، اون عمد خطا، عمد و صبی خطا اون چشم. اگر بشه گفت عمد و صبی خطا اون، حالا میاد میگه عمد و قرآن فعل عمدی هم خطا اون، که بعدی ها خواستن از نصوص بعدی از برداشته اینجوری بکنن. حالا تا ببینیم آیا درسته یا نادرسته. فالکلامو فی مقامین، مقام اول مقتضای قاعده اولیه و مقام ثانی مقتضای نصوص مفسر عمد و خطا. اما البحث المقام الاول، ماییم و اطلاعات قاتل عمد و قاتل خطا، عمد خطا، خب کلام اینه که اینو ما میخواییم تطبیق بکنیم به لحاظ این ارکان: قصد قتل، آلت قتال و مواردی که آلت قتال نیست. اون چه گفته شده در مقام؟ گفته شده که مشهور اینجوری گفتن، گفتن قوام عمد به احد الامرین علی البدل،
عمد یعنی ان یتعمد الضرب، ان یتعمد الضرب به شیء قتال غالبا، یا یتعمد الضرب به شیء لا یقتل غالبا اما به رجاء و قصد القتل. خب حالا ما ببینیم که آیا واقعا نظر از نصوصی که داریم و میخوان این معنا رو از این نصوص استفاده کنن، از این قاعده چه اقتضا میکنه؟ این دو رکن رو احد الامرین رو در نظر میگیریم، آیا قوام قتل که مجرد قصده ولو آلت قتال نباشه، یا به قتال بودنه ولو قصد قتل نباشه، یا به مجموع الامرین کما یظهر من المحقق فی الشرایع. ظاهر عبارت محقق در متن شرایع اینه که تعمد الضر به قصد قتل به ما یقتل مثله، یعنی هم باید آلت قتال باشه هم قصد قتل باشه. و اما اگر طرف قصد قتل داره به آلت غیر قتال، اما آلت قتاله قصد قتل نداره، کندم اینا هم عبارت محقق در شرایع صدر عبارت ایشون اگر دارید عبارت رو بخونید، ظاهرش اینه که عمد متقبله به مجموع الامرینه، قصد قتل و قتال بودن عالم.
باید حقق العمد به قصد والق القاقل الالمرد به ما یقتل قادم
به ما یقتل قادم. حالا اینی که شما گفته البالغ العاقل در مقام بیان شروط دیگه است دیگه، بالغ عاقل قصد القتل به ما یقتل غالبا.
کجا زیرش هم میگه ولو قصد القتل به ما یقتل نادرا فتفق القتل فل اشبه القصاص.
خب یعنی دیگه فل اشبه القصاص دیگه مثل اون اولی که انه روشن نیست، که انه ایشون میخواد بگه اون قدر یقینی اینجاست، اون عبارت محقق و عبارت جواهر فل اشبه، یعنی اون قدر یقینیش اونه، اینجا الاشبه الاقوا، اما در مقابل اقوا اینجا جا داره، طرف بگه نه اگر به شیعی زد به قصد قتل اما به ما لا یقتل غالبا، چون بگه الاشبه اینم عمده. اما حالا بالعکس قصد قتل نداره وربه به آلت مقتاله، دیگه این عمده نیست، اونی که عمده یقینی عمده باید دو رکن داشته باشه، هم قصد قتل باید باشه هم قتال باشه عالم. بعد ایشون میگه خب قصد کافیه که انه الاشبه الاشبه بالقول. ببینید اینی که مرحوم محقق میگه الاشبه، یعنی در حقیقت دیگه از اون فکر متلقاتی خارج میشه، میره توی اون قسمت دومی که در حقیقت اجتهاد مرحوم محقق در شرایع، یعنی مرحوم محقق در شرایع دو بخش کلماتش، یه بخشی به قول آقای بروجردی قرآن فقه شیعه اون متون متلقات، بخش دیگر نه بخشیه که دیگه اختیارات الاشبه، یعنی الاشبه به حسب الاصول و القواعد. و لذا مرحوم آقای بروجردی با این که به شهرتها اعتنام کرده، این جاهایی که امثال قدما هم تعبیر میکنن الاشبه استنباطات اجتهادات اینها مثل شیخ در مبسوط، مرحوم آقای بروجردی به راحتی از کنار این فتاوا میگذشته و مخالفت میکرده. اونجایی که آقای بروجردی رو نگه میداشته اون مواردیه که متونه مثل همون قسمتهای اول شرایع، متون اولیه شون، اون متون اولیه رو ایشون تعبیر میکرده همین تعبیر قرآن فقه شیعه و تعبیر میکرده فقه بقچهی، یعنی فقهی که به صورت متنی یدن به ید تلقی شده و لذا معامله نصوص و متون روایات با اینها میکرده. و بر همین اساس کتاب علی ابن بابوی معروف به این که در موارد اعواز نصوص عمل میکردن به رساله علی ابن بابوی، یعنی به اجتهادات ابن بابوی کسی عمل نمیکرده، به رساله علی ابن بابوی که در حقیقت متون روایات به حسب اسانی. خب حالا به حسب قواعد چیه؟ آیا مقتضای قواعد اینه که عمد متقبل به خصوص قصد چه آلت قتال یا غیر قتال؟ یا عمد متقوم به قتال بودن آلت ولو بدون قصد قتل. نگید نمیشه، این وضعیت غالبا کشنده است، اما این که امید دارم این کشته نشه، میخواد فرار بکنه خودش از اینجا، فرار بکنه باید پا بذاره رو سر طرف. تو قضیه منا اینجور بود، گفتن بعضیا از سر طرف رد میشدن. چرا؟ همش این بودی خودشو برسونه به نفس کشی، خب پاشو میگذاش، با پاشو رو سر بابا که میگذاشی، اون سر یه سانس که میرفت پایین نفسش بند آمده بود. یک طور غالبا حالا ممکنه اون زیرا یه نفس کشی هم پیدا بکن، یک طور غالبا، اما این آقا قاصد قتل نبود، این آقا قاصد چی بود؟ جان خودش رو نجات بده. اما این یک طور غالبا، آیا این عمده؟ یا اینکه عمد متقومه به مجموع عمد. مرحوم آقای خوی قدس جبه در مقام ولو به این تفصیل وارد نشده، متحصل از کلمات ایشون که عنده اینه که قاعده اقتضا میکنه که عمد یتحقق به عهد الامرین علی قاعده بله و یعبد هون نصوص الخاصه، یعنی عمد یتحقق به قصد قتل ولو آلت قتال نباشه و یتحقق به ضرب بالآلت القتاله ولو قصد قتل نباشه، فلا یشترط فی العمد اجتماع الامرین، یکفی در ست عمد احد الامرین. این کلام ایشون جواهر رو هم نگاه بکنید، گفت سلطنین کسی که اینجا تقریبا بحث رو به حسب متون موجود اون فعلا در دست داره، کلام صاحب جواهر مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید، هم اون قید غالبی که تو کلماتشون آمده، هم اون تفصیلی که در عمد و خطا آمده. الحمدلله رب العالمین.